بسم الله الرحمن الرحيم. شرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ای فرزندم، این اول توصیه لقمان به فرزندش، یا بنیه لا تشرک بالله، به خدا شریک قرار نده. شرک چند قسم؟ سه قسم. یه قسم اینه که اصلا خدا را نشناسه، قسم دوم اینه که از یک موجود غیر خدا چیزی مطالبه بکنه و بگه همه کارم همینه. این شرکه ها، همه کارم همینه، از غیر خدا مطالبه میکند چیزی را، حتی ولو ائمه اطهارم باشه ها. دامنه یه امامی را بگیری که من خدا و اینا نمیبم، تو به من باید اینی بدی، این شرکه، این شرکه. اینم یه قسم از شرک. قسم سوم اینه که هم از خدا میخواد هم از یکی از موجودات آفریده های خدا، از دوتا با هم میخواد، مثل بت‌پرستای زمان مکه، زمان پیغمبر. اونا نه اینکه خدا را نمیشناختن، نه، خدا را میشناختن. میگفتن این لات و عزا هم میتونن کاری انجام بدن، مقدماتش اینا درست میکنن، تا نیمه اینا میان، بقیهش هم اصل خدا. ببینید این میگن شرک. اونی که اصلا خدا را نشناسه اون کفره، یا کسی دیگر را دامنش به چسبه فقط، یا دامن کسی دیگه به شرکت خدا. یه نوع شرکم هست، اونم ناهمون شرکه ولی نازلشه. اون اینی که همه کاره پولشه، جاه و مقامشه، قدرتشه، اونی که در دستش هست همه کاره اونو بدونه. من هیچ کس نمیتونه مقابل من بیسته، من میلیاردها تومن پول دارم، هر کاری خواستم با اون میکنم، این شرکه. من قدرت دارم، با یه دستور زیر و زبر میکنم، به هم میریزم، این شرکه. همه کاره قدرتش میدونه، کما اینکه این قدرتمندان و زورمندان که در تاریخ هم هست، در قرآن هم آمده، همه اینجوری بودن. اصلا تمام فضایل اخلاقی را، تمام فضایل اخلاقی را میذارن زیر پاشون، فدای بودهایی میکنن به نام قدرت، شهرت، جاه و مقام و مال و پول. بگن هیچ کسی هیچ کاری به ما نمیتونه بکنه، هر کاری ما دلمون خواست میکنیم، قدرت داریم، ثروت داریم، پول داریم، جاه و مقام داریم، شهرت داریم. اینم یه نوع شرک است اینه تمام مفسرین در تحت آیه شرک اینم آورده، اینم یک قسم از شرک. یک قسم دیگه که به این شرک خفی گویند، اینا شرک جلی است، جلی یعنی آشکار. شرک جلی برای خدا شریک قرار میده، رسما آمده جلو مجسمه حضرت عیسی نشسته، از او مطلب میخواد، میگه اینا با هم شریکن در خدایی. پس نیست خدا عیسی مریم، این شرک جلیه. خدا عیسی روح القدس، این شرک جلیه آشکار. یا نشسته بت را صنم را با خداش به خدا شریک قرار میده، بودا را شریک خدا میدونه، جلو مجسمه بودا زانو میزنه، از او چیزی میخواد، ولو تنها اونه نمیدونه، اما بالاخره بودا را هم در تصمیم گیری های کارهای خودش سهیم میدونه. این میشه شرک جلی. یه قسمم داریم شرک خفی بهش میگن، در کتب اخلاقی بهش میگن شرک اخلاقی. اینا شرک عقیدتی بود، شرک عقیدهی، اینی که از کردم تا حالا. یه نوع هم داریم یا شرک عقیدهی یا شرک جلی. یه نوع هم داریم به او میگن شرک خفی یا شرک اخلاقی. اون کدامه؟ اون ریاست. امر کوچیکی نگیریم ریا را، مطلبی گناهی بالاتر از اون ما نداریم. شرکه یا بنیه لا تشرک بالله این نشرکه لظلمان عظیم. ریا در مقابل اخلاص. اخلاص اینه که آدم هر کاری میکنه برای خدا میکنه، آدم خودش میفهمه که این کار را برای خدا انجام میده یا نمیده. هیچ کس به اندازه خودش درک نمیکنه، ممکنه مردم رو بفریبه، اما خودش میفهمه که اخلاص داره یا نداره. در مقابل اخلاص ریاست. ریا شرک خفی است یا شرک اخلاقی. اینم یه نوع شرک. یه فردی دبستانی میسازد، دبیرستانی میسازد، بیمارستانی میسازد، کار خیلی دیگه، مسجدی میسازد، از مستمندان حمایت مالی میکنه، از ایتام حمایت میکنه، نگهداری میکنه، خرج و مخارجشون میده. یه وقت برای جلب رضایت خدا خوشاب حالش، واقعا خوشاب حال، برای جلب رضایت پروردگار این کار را میکنه. یه وقتم انگیزش انگیزه شهرته، جزو اون آدما قرار بگیرد که خیرین این شهره، تلویزیون بیاد، بله روزنامه بیاد، عکس برداری بشه، عکس بیاندازن. اگر اینها نشه، رادیو تلویزیون مطبوعات ننویسن، از او تمجید نکنن، دلگیر میشه دیگه، هدر رفت. یه میلیارد خرج کردیم هیچ کس نفهم. این چیه؟ این ریاست. این اسمش چیه؟ شرک خفی. دیگه چیه؟ یا شرک اخلاقی. وای به حالش، هیچ فایده نداره هیچی. تازه برای خودشم بله نکبتی درست کرد
و حالی درست کرد
و نکبت برای خودش درست کرد، برای آینده، برای شهرته. غرضش انتفاع مادیه. مثلا خمس میده، میبره به آدم حکمران قدرتمندی، به او میده تا پیش او مقامی پیدا بکنه، یه موقع رجوعی کرد کاراش حل بکنه. زکات میده همینجور، کمک به مستمندان میده، میگه چک گنده مینویسه، میبره به یه قدرتمندی که میدوند که میگه ما هر کاری بکنیم معاملگریم، ما تو دلش ما معاملگریم، ما اینه میدیم به موقع عوضش میگیریم، یه کاری رجوع میکنیم کارمون انجام میده. فرض کنید 100 میلیون تومن هم داده به مستمندان، به ایتام، به فقرا، به یه بیمارستانی، به یه بله مؤسسه خیریه‌ای، اما تمام هم به غم بشینی که ازش استفاده مادی ببره. شهرتش یه وقت کارش گیر کرد بتونه از این مبلغی که میده استفاده کنه، اون بندش باز بشه. این ریاست، مصداق اکمل ریاست، اسم شرک جلیست، اسم شرک اخلاقیست. اگر نکنه به نفعشه، برای خاطر اینکه هیچ منفعتی به حال او نداره، وزر و بالم برای خودش درست کرده. یادتونه یه چیزی هست که همه حفظتونه، اینما الاعمال بالنیات، این همه حفظتونه، اینما الاعمال بالنیات، اعمال با نیاتمونه. نیتمون چیه؟ خیره، خداست، اخلاصه، یا نیتمون چیزی دیگه؟ اینما الاعمال بالنیات هیچ وقت فراموش نکنید. این آمیزه همیشه اعمالمون باید قرار بگیره. نمازم همینطوره. نماز را اگر برای مردم بخونه، برای اینکه مردم به این بگن نماز خونه با تقواس متدینه، همون شرک خفیست، فرقی نمی کنه. همه اعمال خیر. قرآن یه چیزی داره به این میگه، میگه این اعمال مثل این میموند که قرآن خیلی بله تشبیهاتش جالبه، میگه سنگ صافی یه مقدارم روش خاک بشینه، بیاد یه بذری روش بپاشه، یه نم آبی بده، خب علال قاعده کار خوبیه دیگه، از روی سنگم ممکنه بروید، اما چون پایه نداره یه وقت میبینی یه بادی، طوفانی، یه رگبار میاد میشویه، باز همون سنگ صاف میاد بیرون، هیچ حاصلی براش نمیمونه غیر از زحمت، غیر از اذیت. این قرآن آیهش بگم، سوره بقره آیه 264، فمثله، مثل این آدم، کمثل صفانین، مثل اون سنگ صافی میموند، علیه ترابون، یه نم خاکی روش ریخته شده، فعصابه و وابلون، آمد یه رگباری بهش زد، فترکه و سلدا، دوباره برگشت شد سنگ صفر، هیچ حاصلی نداره، زحمت هدر رفت. کار ریایی را خداوند اینجور ترسیم می کند در قرآن: لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اینا به هیچی نمی رسن، به هیچ چیز آیدشون نمیشه. کار ریایی اینه. چه مطالب خوبی از این آیه ما استفاده کردیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عجب حدیث قشنگی، اینه تو دلتون یادداشت کنید، اگرم عربیش نتونید حفظ بکنید مضمونش حفظ بکنید. ان الله لا یقبل عملا فیه مثقال ذره من ریا. خداوند متعال قبول نمی کند عملی را که در او مثقال ذره. این مثقال ذره انتخاب شده از سوره بله اذا زلزلت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مثقال ذره خیلی کوچیک، به اندازه اتم، کار خیر بکنه نتیجهش میبینه، کار بدم به اون مثقال ذره بکنه نتیجهش میبینه. اینجا آمده پیغمبر فرمود خدا عملی را که در او مثقال ذره از ریا باشه، به اندازه یه اتم، خیلی کوچیک ریز ریا درش باشه، لایق بل خدا قبول نمی کنه. به انداز دور، اون اخلاص نداره، به درد من نمی خوره. چه حدیث خوب در خصال شیخ صدوق بیان شده، بسیار حدیث جالبی. یک حدیث دیگه، این حدیث حدیث معتبر 100%، هیچ حرفی نداره، از پیغمبر ما هم هست این حدیث: ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا. اگر یه بنده 40 روز مواظبت کند ذره ریا به کاراش وارد نشه، هر کاری میکنه برای خدا بکنه، چند روز؟ 40 روز. وعده است ها، اگر این وعده عملی نشه من حاضرم که بیا یخه منو بچسبی. چون این حدیث من دارم از پیغمبر برای شما میخونم. هر کس برای خدا، ما اخلص عبدون، یه بنده لله عز و جل، اخلصه، اخلصه یعنی اخلاص به خرج بده، مخلص باشه، 40 صباحا، 40 روز، خیلی نه، 40 روز، ما اخلصه الا، مگر اینکه جرت ینابی الحکمه ان قلبهی علی لسانه، جاری میشه چشمه های حکمت و معرفت از قلبش میاد میریزه به زبانش، قلب پر میشه، از این زبانش جریان پیدا میکنه، میبیند که دیگه داره حکمت میباره از لسانش، چون از قلبش جریان پیدا میکنه به لسانش. شما میبینید آدمایی که صحبتشون پر از معرفت و حکمته، مثل اون آدم ها 40 روز شما اخلاص به خرج بده، ببین که چشمه های حکمت به دلت میریزه، چی از دلت جریان پیدا میکنه، از زبانت میریزه بیرون، حکمت میباره از زبانه. 40 روز منتها آدم بتونه واقعا تو این 40 روز اخلاص به خرج بده. اخلاص خیلی مهم، اخلاص یعنی ضد ریا، ریا ضد الاخلاص. اینا با هم متناقضن. لا شیء من الحجر به انسان و لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الاخلاص فیه ریا و لا شیء فی من الریا فیه اخلاص. این دوتا با هم متناقضن، مثل آب و آتش میمونه، کنار هم با هم جمع نمیشه. انشاءالله چند روز شو؟ 40 روز. این تصمیم رو بگیم، ببینیم انشاءالله بلکه توانستیم به این حدیث
عمل کنیم
انشاءالله. از این بالاتر تمام ما سوى الله در مقابل اخلاص تسلیمن خضوع داره. ما سوى الله، به غیر از خدا، حتی که به نظرتون میاد کسی در عملش اخلاص داشته باشه، ریا نداشته باشه، در مقابل او خاضعه. عجب حدیث، اینا را حدیث های نابیست. این المؤمنه لیخشه لهو کلشه، هر چیز به او خشوع میکنه. و یهابه کلشه، هر چیزی از او حساب میبره، هیبت او اونی میگیره. مؤمن صحبت اینجا ثم قال، بعد فرمود ازا کان مخلصا لله، کسی اگر مخلص شد برای خدا، اخلاص به خرج داد برای پروردگار، اخاف الله منه کل شی، هر چیز از او میترسه، یه هیبتی پیدا میکنه. آدم مخلص یه هیبتی پیدا میکنه، خدا به او محبتی میدهد که همه ما سوى الله ازش میترسد، حساب میبره. اخاف الله منه، خدا به ترس وامی دارد از او، از آدم مخلص، کل شی، هر چیزی را، حتی حوام الارض و سباقها و طیر السما، مرغان آسمان ازش میترسن، درندگان روی زمین ازش میترسن، حشرات گزنده روی زمین هم ازش میترسن. آدم اخلاص داشته باش. مرحوم آقای قاضی، یکی از دوستان ما، در کتابش نوشته که از شاگردان مرحوم آقای اسیدعلی قاضی، اون عارف معروف، اون مجتهد جامع الشرایط که در 100 سال اخیر نظیرش نیامده، میگه با هم رفتیم صحرای نجف، پر از مار و حیوانات اینا بود سابق، الان نمیدونم، شاید الانم باشه. میگه میرفتیم مسجد کوفه، رسیدیم نزدیکی مسجد کوفه، دیدم یه ماری داره میاد. من ترسیدم، کشیدم چرا، آقای قاضی نگاهی به من کرد، ببینی آدم که مخلص شد، اخلاص پیدا کرد، عبارت اینه، از او همه چیز میترسه، حتی حوام ملعز، حوام یعنی حشرات موزی روی زمین، ازش میترسن. میگه من ترسیدم، آقای قاضی نگاهی به من کرد، گفت ترسیدی؟ رو کرد به این حیوان، مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا، حیوان خشکید، حتی حوام ملعرز، درنده بل، حشرات روی زمین، خوش شد. بعد نشستیم خود با هم صحبت کردم اینا، بعد با هم بلند شدیم وارد مسجد شدیم، آقا رفت مشغول شد به عبادت. گفتم نکنه آقا چشم بندی کرد به من، برم ببینم اون ماره اونجا هست. یواشکی آقا مشغول نماز شد، من از پشت آمدم نگاه کردم، دیدم بله مار همونجا که آقا فرموده مت به اذن الله همونجا مونده. آمدم مشغول نماز شدم، آقا نمازش تمام شد یکی دو ساعت بعد، بعد برگشت گفت بریم، بلند شدم به من فرمود رفتی امتحانم کردی، رفتی امتحانم کردی. این دیگه بعد برنامه آدمای مخلص همین اخلاص خیلی قدرت داره. بهترین برداشت من از این آیه که یا بنی لا تشرک بالله این الشرك لظلم عظیم، آخرین مطلبتون میرم برای آیه بعدی انشاءالله. حوام بلد سباؤها، حیوانات دیرندم ازش حساب میبرن، تسلیمن در مقابلش. من امام حسن عسکری را داخل نکرد در شما در زیارت آقای امام حسن عسکری مگه نمیخونید سلام بر اون امامی که انداختم به بله اون لانه بوش اون جای بل جایی که درندگان خب از قدیم بوده دیگه، انداختن اونجا اونا تسلیم شدن در مقابلش. آره انداختن که اگر امام درستی باشه خب این حیوانات تا حضرت وارد شد شروع کرد به نماز خوندن، این حیوانات آمدن دورش حلقه زدن، شیرا دور امام حلقه زدن. و سباعها، می ترسن حیوانات درنده از آدم مخلص، کسی که اخلاص داره می ترسن. دورش گرفتن تا آقا نمازش تمام شد بلند شد، بعد یک ساعت بلند شد تشوا بردن بیرون. اون اسب سرکش، اسب بود یا عسکر بود، امکان نداشت کسی به او نتونسته بودن به او لجام بزنن. به امام گفت شما آقا این لجام بزن که حتما یا حمله میکنه امام سرشکسته میشه، یا اینکه ببینیم میتونه لجام بزنه. آقا تشوا آوردن پیش این حیوان، هیچ کس نمیتونست جلوش بیاد، سرکش بود. آقا تشوا آوردن ببینید دست مبارکشونه گذاشتن رو سر این حیوان، این حیوان عرق کرد عرق کرد عرق ریخت، سرش انداخت پایین، آوردن حضرت لجام زد و بله اون وسایلی که میزنن روی حیوان اینا را هم نصب کرد، خودش هم سوار شد تشفا برد بیرون. متوکل دست و پاش گم کرد گفت یا ابن رسول الله اصلا اون بخشیدم به شما، اون مال شما. سباعها، حیوانات دردنده و ناآرام در مقابل اخلاص تسلیم. و طیر السما و طیور آسمان ها، دیگه از عقاب هم نباید بترسی، از حیوانات آسمانی هم نباید بترسی، اینا تسلیمن در مقابل آدم مخلص. اینا حکایاتی دارم میگذرم. نشانه های ریا را بگم، آدمی که ریاکاره نشانه هاش به شما بگم. نشانه اولش اینه که آدم های ریاکار دو چهره هستن، دو روح. این نشانه آدم ریاکار، مخفیانه یه جور نماز میخونه، آشکار یه جوری دیگه. ائمه جماعتی میشناختم از علما ذره بین نمازش و بین خونش با مسجد ذره فرق نمیذاره، مخصوصا در مسجد که نماز میخون سبکتر میخون. اگه بخواد دو جور نماز بخونه میشه دو چهره، دو جور عمل بکنه میشه دو چهره، خلوت یه جور، جلوت هم یه جور. آدم های ریاکار دو چهره دو روه. این یک. در انظار مردم با شوق عبادت می کنن، در تنهایی نشاط عبادت نداره. اینم یکی از علائم آدم ریاکاره. در انظار مردم عبادت قشنگی میکنه، مردم خوششون میاد، به خلوت که میره نشاط عبادت نداره. سوم نشانه سودای سر بالا نبود. تو نمیخواستی بالا بیایی، تو میخواستی بری ته چاه، حالا افتادی ته چاه زلاله. مرسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. خیلی قشنگ این آیه را عالی معنا کرده. من این آوردم اینجا زمیمه این تفسیر. خب محسنین کیانه؟ سه تا علامت برای اونا قرآن معیم میکنه. سه تا. الذین یقیمون الصلاة یک، و یعطون الزکات دو، و هم بالآخرت هم یوقنون سه. این سه تا علامت بزرگ. نماز مایه رابطه انسان با خداست، زکات عامل ارتباط انسان با اجتماعه. شما نمیتونی فقط خودت باشی و خدا، با اجتماع ارتباط داری، باید از مالت خرج بکنی، باید وجوهات مالیت هم بپردازی. ارتباط انسان با اجتماع. و بالآخرت هم یوقنون، ایمان به قیامت زیر بنای تربیت دینی و خدایی. تمامی قوانین آسمانی و آخرش میرسه به ما، تمامی ادیان الهی بدون معاد معنا نداره. این سه تا. همین سه تاست فقط؟ نه، منحصر در این سه تا نیست. این سه تا نوشتم از برجسته‌ترین صفات آنهاست که هر که محسن باشه، مؤمن باشه، این صفات را باید جامع باشه. مؤمنی بدون نماز قبول نیست، مؤمنی بدون زکات امور مالی که باید بپردازه قبول نیست، مؤمنی بدون عقیده به معاد ایمانش ایمان نیست. این سه تا. بخوام اینا را شرح بدم مفصله، اینا را باید در جای خودش توضیح بدم. ششمین آیه سوره لقمان، و من الناس من یشتری لهو الحدیث. خیلی آیه جمام میکنم، اینه من در یه جلسه نمیتونم این آیه را قطعا تمام بکنم. لیول عن سبیل الله بغیر علمین و یتخذها هزوا. و من الناس از این مردم، یشتری لهو الحدیث، لهو را معنا می کنم، حدیث صفت آن است، یعنی گفتار باطل، گفتار بیهوده. اینا را می خرن، یعنی آماده می کنن، انتخاب می کنن. لیضل عن سبیل الله، تا از راه راست، از راه خدا گمراه بکنن، نگه دارن مردم را، از راه قرآن باز دارن. به غیر علمین، نادانم هستن، ندانستن این کار را میکنن. و یتخذها هزوا، آیات قرآن را استهزا کنند. عذاب خار کننده عاقبت کار اینهاست. اینا شروع کردن اول به پیغمبر تهمت زدن، ای ساحر، ای مجنون، ای شاعر، ای کاهن، تهمت زد. تا
تأثیر نکرد. شروع کردن به آزار پیروان پیغمبر، شکنجه میکنن، میزنن، اذیت میکنن، سنگه های داغ میذارن به سینه های اینا، گوشتاشونو کباب میکنن مثل بلال، مثل عمار، اذیت میکنن. اما اینم اثر نکرد، هرچی میکردن عظمت پیغمبر بیشتر میشد، تا اونجا که ابو سفیان به عباس گفت عباس من هم روم رفتم هم ایران، نه سلاطین ایران به این نفوذ دیدم نه قیصر روم را به این نفوذ دیدم که برادرزادت پیدا کرد، این محبوبیتی که پیدا کرد نه در روم دیدم نه در ایران، اثر نکرد. سومین راهشون از راه لهو الحدیث وارد شدن، آمدن نظر ابن حارث که تاجر بود میرفت ایران میومد، گفتن رمان‌های ایران و داستان‌های ایرانی را بیار در مقابل داستان‌های قرآن ما بگیم که مردم دست بکشن. چه کار کردن؟ رمان‌های ایرانی و رستم و سهراب و نمیدونم از این چیزا، از بله امیرالسلام و نمیدونم از این چیزا بله بوده که اون زمان اینا را جمع میکرد، میومد در میدان جلو خانه خدا میگفت این از عاد و ثمود میگه، بیا من هم برای شما داستان‌های ایرانی و روم برای شما بگم. شروع این لهو الحدیث. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا اغنی ابا القاسم محمد صلی الله علیه و آله اجمعین الطیبین الطاهرین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. آیه 7 سوره لقمان و آیه 8 از سوره لقمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب علیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعیم خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم.
انشالله که ما مشمول این آیه اولی نباشیم. و ازا تتلا علیه آیاتنا، وقتی آیات ما بر اونها خونده میشه، ولا مستکبرن، با تکبر روی برمیگردان. وقتی آیات قرآنی به اونا خونده میشه، ولا مستکبرن، با کبر تکبر رو برمیگردانن. ولا، ولا پشت کردن، پشت برمیگردونن و با کبر با غرور رد میشن. کلم یسمعها، گویا نشنیدن آیات خدا را. کأن فی اذنیه وقرا، گویا تو گویی در گوش اونها سنگینی هست. آدمی که گوشش سنگین باشه، یه چی بهش بدن بگن چی میکنه؟ نگاه میکنه و پشت میکنه و رد میشه. اینا با تو اینجوری میکنن، در هر زمان اینطوریه ها، مخصوص زمان پیغمبر نیست. فبشره به عذاب علیم، بشارت بده به اینها به عذاب علیم، عذاب دردناک، گرفتار میشن. اونایی که پشت میکنن به آیات الهی. برعکس، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که عمل صالح میکنن، ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، لهم جنات النعیم، نعمت های بهشتی مال اونهاست. لهم، مال اونهاست، جنات النعیم، نعمت های بهشتی. چقدر؟ چند ماه؟ چند سال؟ خالدین فیها، همیشه. اینا درسته؟ وعد الله حقن، خدا که به شما وعده میده، وعده الهی قطعیست، استواره، پایداره، مثل وعده های من و شما نیست. وعد الله حقن، برای او هم چیزی نیست اینی به شما بده. و هو العزیز الحکیم، او هم قادره هم حکیمه، هم قدرتمنده هم حکیمه، دارای حکمته. به خوبا بهش میدیم همیشگی، به اون آدما که ولا مستکبرن فبشره به عذاب علی. برای اینکه این آیات خوب روشن بشه، یه مقدمه عرض بکنم. میدونید هر کس در زندگانی برای یه چیزی آفریده شده،